الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. نه 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 اون بلند بکار نمیاد. آره اون بکار نمیاد، همینجور خوبه. مثلا کلا اینقدر با دستم خیلی بالا بیام که نه، این خوبه. یک چند سه‌شنبه 9 اسفند 1401 بحث موافق و در بحث ادله جهاد، بحث ما در بند ششم اگه اشتباه نکنم بود یا پنجم بود جان؟ نه اون تتمه همون بند پنجم بود دیگه. تو بند پنجم نه چهارم بود دیگه، بند چهارم. تو بند چهارم برخی از فقراتش رو یا پنجه برای یه لحظه اون برخی از اون عباراتش رو عرض کنم. بند پنجم اون تعبیرش اینه که و این لم یکن مستکملن لشرایط ایمان فهو ظالمون ممن یبغی و یجب جهاد او حتی یتوب و لیس مثله معذونن له فی الجهاد و الدعا الى الله عز و جل انه لیس من المؤمنین المذرومین الذین اذن لهم فی القرآن فی القتال. این منطق که خب ما باید یک اوصاف خاصی داشته باشیم و این اوصاف خاص رو اگر کسی داشت اذن در جهاد بهش داده میشه. خب اگر نداشتی باید اولا که ظالمه، بعد باغیه، بعد باید توبه کنه، بعد باید باش جهاد کنیم و اذن جهاد هم طبیعتا نداره. این منطقش معلوم نیست که یعنی چی. یعنی علیکم السلام و رحمت الله. فکر کنم حمید همچنان یا سرما شدید شده یا تو دیروز چون میگفت سرما دارم همینطور. در این که کسی که ایمان را به صورت کامل ندارد، این آدمو می شود ظالم و باغی و بعد باید توبه کنه و بعد نمیدونم باید باش جهاد کرد و این مفهوم نیست. یعنی چی؟ خب کسی که درجات کمال را ندارد، خب ندارد. تعبیر و این لم یکن مستکملن لر ایمان و هوه ظالمون یبغی، اصلا به جهاد کردنش کار ندارم که. این آدم اگر مراتب کمال را ندارد باقیه. باقی به معنای کسیست که در قبال حکومت وامیسته.
صحبت داره میکنه میگه اگر این شخص بره جهاد،
خب
این باقیه.
جهادی کی بره؟ با کی بره؟ جهادی که تنهایی نمیرن جهاد کنن، جهاد دل حکومت میرن. اصلا جهاد یه مقوله حکومتیه. نمیشد من برم جهاد کنم، جهاد به وسیله حکومت حاصل میشه، من که میرم جهاد میکنم بعد برای حکومت باقی کردم. یعنی چی حالا؟ ظالمه یعنی چی؟ حالا کسی که ظالمه رو ممکن آدم بفهمه، یعنی ظالم نه به ظالم به معنای ظلم مسلمان ها، ممکن آدم بفهمه این ظلم به معنای ظلم بر کفار حتی، یعنی ظلم بر کفار هست به خاطر اینکه اونها مثلا نباید باشون جهاد بشه، اونها باید تو خونه زندگیشون بشینن، مثلا جهاد فرهنگی بشه، این داره میره اونها مثلا ورسون میکشه. خب ممکنه که از اینجوری حتی بقیه ظلم رو بگه.
خب حالا نتیجه این جملسی میشه، یعنی که تو باید ایمانت رو کامل کنی.
آره
یعنی
آره آره همین.
یعنی که نه جهاد از تو برداشته شد،
نه باید ایمانت کامل کنی،
یعنی جهاد برای تو واجبه.
آره همینطوره. هم آره همینطور.
اینجوری معنا میکنه.
یه چنین چیزیه.
باید بگی. نمیخواد بگه چون عمل نکردی پس نباید.
خیلی خوب. تا اینجا کار درست. اما چطور میشه یه آدمی که باید بره جنگ کنه، جنگ بر عهدهش انگار هست، وجوب از عهدهش بر عهده نمیاد، چون مستکمل ایمان نیست، حالا گناه کرده، بالاخره آدم درستابی نیست، نه اینکه تازه منافق باشه، نه اینکه نه اصلا مسلمونه، اصلا مؤمنه، اصلا حالا بعد درجات کمال رو نداره، اون ویژگی هایی که گفته رو نداره.
میشه همون جنگ احد که همه فرار کردن و به خاطر پول و مال و فلان گردنه رو رها کردن و...
اصلا فرض هم کنید که این آدم اینجوری بشه، اما چرا باقی؟
به خاطر این که تو شرایط بحران جهاد قرار میگیره یه دفعه میبینی بر میگرده فرار میکنه فلان.
آقا از خودت رو از خودت رو روایت نمیخواد بذاری که
شما ببینید یه موقع هستش هیچ محمل و غلایی نداره، شما میگید آقا یه مقدار استقبال داره، من دارم یه چند تا محمل و غلایی میگم، شما ببینید که آقا
این رو ما که بهش تحمیل کنیم، ما که
نه تحمیل که ببینید
میگه اگر بود و وسطش فرار کرد و وقت فراری ساختی که
سرکشی میخوام میگم چند تا فرد میشه براش در نظر گرفت، اونی که ایمانش کامل نیست.
من میخوام توجیه کنم خودم پنجره توجیهش میکنم که این چرا بهش گفته بعد
یه دونه محمل و غلایی داشته باشه کافی برای اینکه روایت استفاده نداره.
لغت استفاده داره.
اگر اینو ازش برداشت می‌کردی که دیگه چون ایمانت کامل نیست پس جهاد نباید بری، اگر این بود واقعا استفاده، ولی میگه نه بابا تو در هر صورت واجبه بری، ولی اگه ایمانت کامل نباشه.
اگر ما بودیم و ما میگفتیم این روایت میگوید که شما دیگه اصلا جهاد هم نباید بری.
چرا؟
چون شرط جهاد را نداری، شرط جهاد هم نداری، نباید بری. بخاطر اینکه نقض غرض میشه. اما تتمه روایت میگوید که من به اینا نمیگم شما نرید جهاد کنید، نبرید جهاد کنید، اما برید یک نگاهی به خودتون بکنید، خودتون اصلاح کنید، احوالاتتون درست کنید. بعد اینو آدم میگه، اما کسی اگر ویژگی هاشو درست نکرد یک گیری داره، این ظالمه، وجب جهاد او، باید باش جهاد کرد.
نه ها میگه احمد این نیست چی میمونه الان شما میگه این تمام بر وزان همون اجرای حده که میگه آقا اونی که حد گردنش هست خودش حد اجرا نکنه. نمیگه که بابا تو خودت مستحق جهادی، حالا اومدی جهاد کنی.
میگم چرا باید برای این شخص جهاد کرد؟
نه باید اینا بس، من میگم موضوعش اصلا اخلاقیه. میگه بابا تو خودت باید برای جهاد کنم، حالا
آقا میگم وجب جهاد و چطور میره اخلاقیش میکنه؟
وجب جهاد آقا وجبه که چیه اصول فقه میگه بس میکنه که وجبه
آخه دلالت بر چی میکنه؟ یه عبارت همین تا از سرادرش عبارت تکلیس معلومه دیگه. عبارت آره هم مشکل همینه که عبارت نگاه نکردی همیشون میگه. بعد میخوای خدمت شما عرض کنم که بذار آقا اینا رو که خودم بلدم بابا جان، اما شما در روایت نگاه کن همینجوری که کو و این لم یکون مستکملن لشرایط الایمان فهو ظالمون ممن یبغی و یجب جهاد او حتی یتوب. یعنی باید بری باش بجنگی تا توبه کنه. اخلاق چیه؟ خب بعد اخلاقی کش بود اینجا رفتی به اون نداره که
خب اینجوری که الان شما خوندید اینجوری شد.
اینجوری خوندم چیه؟
دارم از اینجوری میخوندم چقدر اخلاق میشه. نه شما با این لحظه کنید مثلا یه فاقا ظالمون من مدیقی مثلا یجب جهاد و حتی یتو میگه این بابا خودش کسیه که اینجوریه باید باش بجنگی تا توبه کنه، حالا این میخواد داره جنگ. ببینید اگه اینجوری بخونید حالت اخلاقی بخونید و
من اینجوری خوندن شو بلد نیستم.
خودش ظالمه باید باش جهاد کنی. نمیدونم
ببین من لحن کلام که نمیدونم که امام چجوری گفته که
نمیدونم.
من دارم
اخلاقی اگه بیاید نگاه کنید خصوص که قرینم داره که از اون نمیگم نرو جهاد، ولی برو خودت درست کن.
آقا تو اخلاق میگن کسی باید باش جهاد بشه؟
نه
آقا خیلی مهربونه نمیگم یه کسی باید باش جهاد، باید واجه باش جهاد بشه، مهربونی هم نمیشه اینجوری گفت. آخر
با این حالت
آقا حالتو چی حالتو چی کاره ما
یکی ظالم منن یبقیه باید با شهادت کنی تا توبه کنه.
کی گفته؟ میگم کی گفته این که من یبقی معنای بقی یعنی چی؟
این خودش سرکشه بر خدا، سرکشی کرده اینو داده بس
باقی به من سرکشی بر خدا نیست که، باقی سرکشی بر حکومته، باقی چه ربطی به خدا داره این وسط؟ یعجب جهاد و چه ربطی به اون بحثی که میگی مهربون آره اشکال نداره بیاره ادامش میکنیم اینجوری که نمیشه گفت که من آقا خیلی خوبه میخوام بگم این عبارت صدرش ذیلش عبارتش مفادش نمیدونم کلمات تکلیفش معلوم با اینجوری خوندن که شما عبارت رو درستش کنیم که حالا در این حال میخوام بگم این یک مشکلی است دیگه، یه مشکلی که این روایت ما از یه جهت میخوام این روایت مجموعه ای از اموری است که با همدیگه جمع نمیشه و نهایت هم یا باید بگیم اینها علمشو به دو صاحبش برگردونیم یا باید خدمت شما بگیم تقیه کرده امام یه چیزی گفته که مرادش معلوم نباشه یا اینکه اون طرفی که روایت نقل کرده جعلش کرده. این روایت با این وزان قابل قبول نیست. بخوام توجیهش کنیم به ذات توجیه میتونم بگم که این بقی به معنای به قول شما سرکشی بر خدای بعد عبارت معنا داره، معنا عبارت معلومه به خصوص با صدر ذیلش. میخواد بگه این آدم مظنون در جهاد نیست، بعد آدم گناهکاره، آدم گناهکارم باید باش جهاد بشه تا توبه کنه. بعد جهاد بشه تا توبه کنه یعنی چی؟ جهاد هم در اینجا به معنای قتال جو در نمیاد، چون نمیشه با یک کسی که فرده قتال کنی. قتال یعنی جنگ، جنگ به معنای سازمان و عده و عده و گروه و مجموعه و بعد توی جنگ با دشمن که با آدم با همدیگه جنگ نمی کنه اصلا که اصلا جنگمون جهاد هم به معنای اون نیست. توصیه هم به معنای من توصیه کنم تا توبه کنم. حالا من بهت اینجوری میگم توبه کن، ولو که ذیلشون تعابیر داره که شما به خودتون مراجعه کنید نگاه کنید فلانه، اما توبه کردن جهاد برای توبه کردن یعنی زوری پشتش نهفته است، یه الزام پشتش نهفته است. یعنی حالا کی باید الزام کند؟
خیلی نمونه داره، مثلا همین آیه نماز جمعه میگه زن و بعید بعید رو رها کنید، بعد اصلا خیلی از صحابه که میگن حرام نیستش موقع نماز جمعه خرید و فروش، میگن بابا این آیه اخلاقیه، این همونه که میگه بابا نماز جمعه از خجالت بگیش مثلا معامله نکن، خیلی از توش وجوب نمیفهم. اگر ما این رو با قرینه ذیلش که داره میگه آقا من نمیگم حالا جهاد نرید، ولی خودتون رو درست کنید، اونو اگه قرینه بگیرید و اینو به عنوان یه بحث اخلاقی بشه که با همین بیانی که ما داشتیم میگه آقا این بابا تو این کسی که خودش مستکمل ایمان نیست خودش مستحق جهاده، حالا میخواد بره جهاد کنه، بعد خود حضرت
چرا مستحق جهاده؟
به مستحق جهاده به این معنا داره اخلاقی، میگه بابا این خودش الان داره یکی بیاد این آدم
معنای معنای کلام شما اینه که داره تو این روایت رو هر چی بار معنایی داری همش از توش خالی میکنه.
اگه فقط همین بود و من اینو میگفتم ببین تو حد مگه ما نداریم، میگه آقا کسی که حد گرد اصلا خیلی از
کسی یه وقتی ما نمیدانیم میگه مراد ظاهرش اینطوریه میپذیریم، این ظاهرا نمیتونیم بپذیریم. خیلی خوب، حالا چیکار کنیم؟ من بهش کاری ندارم. این روایت با این وزان و این مضمون رو نمیشه بپذیریم و سلام. حالا شما میگی اخلاقیه،
خب ظاهر رو آدم باید همه خلاق ببینه، وقتی مثلا نمونای زیاد داره. الان شما تو حد چی میگی؟ تو حد میگی آقا الان خیلی از
ببینه
که چند نفر ما دیدیم الان توی کانال شب داریم نقل قول کردن، میگن آقا حد کسی میتونه اجرا بکنه که خودش حد به گردنش نباشه، بعد مثلا اضافه کردن گفتن آقا همه ماها یه گناهی چیزی کردیم بالقوه حد به گردنمون هست، پس تو زمان غیبت هیچ کس حق نداره حد جاری بکنه.
کدومش به همش فرق میکنه؟ در بحث نماز جمعه ضرور به اصلا مقتضاش فرق میکنه. ضرور به در فرضی است که نماز جمعه منعقد شده، آیه در فرض جایی است که نماز جمعه مردم نشستند، نماز جمعه وجوب داشته، پیامبر داشته سخنرانی میکرده، داشته خطبه میخونده، صدای سر و صدای بازاری اومده، ملت رفتن، پیامبر رو تنها گذاشتن. اونجا بحث اخلاق نیست. این که از حدیث دو تا چهار تا پیامبری که دارد نماز داره خطبه میخواند، پیامبری که باید استماع بشود و ترک نشود و تنها نشود، از قضا اونجا الزامه که شما ولش کنید بیاید پیامبر رو گوش بدید. بحث اخلاق نیست. اون بحث اخلاق شما میگید در فرض است که حالا من میخوام نماز برم یا نرم قبل از اون نماز. اصلا بحث این نیست. آره این مواد دو سال قبله. این که میگه دو سال قبله. حالا این بحث رو آقای سلطان رو میگه. ما این بحث رو مفصل کردیم. ضرور بیان بحثی مطرح کردیم. اصلا بحث اخلاق نیست. بحث حدود هم بحث اخلاق نیست. اونم که میگید اونجام ناظر به اینه که باید حاکم عادل باشد، ویژگی خاص خودش داشته باشه. اونا ناظر به بحث دیگه است، نه این بحث اخلاق باشد. یعنی در بحث حکومت اسلامی آدم غیر مؤمن غیر متدین نمیتواند حاکم بشود، طبیعتاً صلاحیت حد برگزار کردن هم نداره. این صلاحیتش به عهده حاکم هست. حاکم باید معصوم باشد یا شبه معصوم باشد، فقیر باشد، وگرنه نمیتواند. این بحث های اینطوری که اصلا وارد اون گود نمیشه. اینا خب اون اخلاقی است داره به این نظر. یک نظام معنایی پیشینی داره، اون نظام معنایی پیشینی اینا ناظر به اونه که حاکم باید، یعنی حد مال کسیه که امام باشد یا فقیه جامعه شرایط باشد. یعنی این هم که میگه گناه نکرده و نداره و فلان اینا. این که حالا حد رو من نزنم، آقا مگه اون کسی که شرطه است، اون کسی پلیسه، مگه اون گناه نکرده؟ الا مشاوره کرده. اون ماموره.
مثلا
دیگران اگه از این راه استفاده کرده بودن میدونم
مثلا الان چی نکنه؟ قدر متیقنش اینه که این مثلا عرفیه دیگه، مثلا اون چهار نفر دیگه هم مثلا
قدر متیقنش اینه که این روایت با این وزان قابل اخذ نیست. تمام؟
طبق تقریب شما قابل اخذ نیست.
نه اتقان تقریب شما قابل اخذ نیست دیگه. شما همینو داره میگی دیگه.
درسته گمانه بحث فقهی قابل اثبات نیست.
قدر متیقنش اینه که این روایت با این وزان قابل اخذ نیست. حالا حملش چیه؟ آیا اخلاقیه؟ اینو نمیفهمم. آیا نمیدونم اینجا به خاطری که راوی از جمله کسایی بود که احتمال تفرد درش وجود داره و جلب کرده باشه، ممکنه. ممکنه این روایت در مقام تقیه باشد، ممکنه. آره نه، تقیه که باید در مورد اهل سنت نیست که، تقیه در مقابل شرایط موجود هست که چه باید بکنیم. یعنی به گونه ای بعد وقتا تقیه کلام رو بالاش رو یه جور میگه پایین یه جور میگه در واسه متوجه نشه. نه تقیه در حکم میگه اینجوری حکم میده به خاطر اینکه در مخالف اونها باشه، چطوری میخواد حکم بده که اینجا میخواد یه گونه حرف بزند بالا یه گونه دیگه حرف بزند، راوی آخرش نفهمه امام چی گفته. ممکنه اینکه طرف مقابل رو به خطا بندازه وقتی میخواد نقل کنه، میگه خب اینم گفته اونم گفته، کدومش درسته؟ نمیدونم چی گفته آخرش. اگه بخواد بیاد بگه آقا جان تو چرا این حرفو زدی، میگم اون حرفم زدم دیگه، میگه خب راست میگه. پس سنخ کار ممکنه تغییر باشه. در مقام سوال، کسی که سوال میکنه که آیا امام آیا جهاد باید همه انجام بدن یا برخی انجام بدن، اونجا بحث اخلاقی مطرح نمیکنه. اصلا اونجا سنخش سنخ اخلاق نیست. اونجا داره سوال میکنه که آقا ما چیکار باید بکنیم، بقیه باید برن یا بقیه نباید برن، فقط افراد خاص باید دعوت کنن یا افراد خاص دعوت نکنن. اینجا اگه شما بهش بگی آقا جان شما این تعابیر دیگه رو، این تعابیر که گفتی جای دیگه داره، اون تعابیر درسته که آقا اینا خودشون مستحق امر معروف نهی از منکرن. آدمی که مستحق امر معروف نهی از منکر و دعوته، این آدم که نباید امر معروف بکنه، این حرفش معلومه. من
با اینکه واجبم هست بگردنش که امر معروف نهی از منکر بکنه،
حالا این که سر جای خودش اونجا آدم میفهمه، اخلاقی هم نمیخواد بفهمه ما. یعنی عبارت معلومه، کسی که خودش باید امر معروف بشود این امر معروف نکند، چرا؟ چون تبعات داره. خودم میفهمم این رو اصلا. اما اینکه این بگیم طرف باغیه ظالمه بعد من یتوبه یجب جادوه، چرا همش رو مقید به این کنیم که لم یکن مستکملا لل ایمان؟ کسی مستکمل ایمان نباشد باشه، حالا مگه ما مستکمل ایمانیم؟ مگه ما، مگه اون کس گرفته توی جنگ، مگه همه مستکمل ایمانن؟ اصلا مستکمل ایمان چند تا داریم مگه؟ 5 تا 10 تا.
یه مرحله دیگه هم بزنم از این که الان رهبری این همه جواد رو گسترش داد، جواد تعلیم و جواد پزشکی، جواد یا کسی که مستکمل ایمان نیست بعد جواد بشه، این شاید جواد نظامی و شمشیری نیست، جواد تعلیمه.
همینو من ببین پیش فرضم این بود که ممکنه این باشه. لذا عرض میکنم جهادی که در اینجا هست حتی یتوب وزان روایت رو داریم، متن رو داریم میخونیم، الزام درش هست که شما باید این آدم نباید بره، میگه معزون نیست، ظالم باقیه، باید باش جهاد کنی تا توبه کنه. اینجوری است که در اصل اخلاق بدی، حالا اگه توبه کرد کرد، اگه نکرد نکرد. سنخش اینجوریه. ما در زمان خودش گفتیم جهاد اصلا به معنی قتال نیست. ما پیشفرضمون تو اول بحث این بود که کار مشکل همی که از اول بحث شما اینقدر نبودید. جهاد رو اهم از قتال میدونیم. جهاد به معنای الزام به چی؟
مثلا جهاد تبیین، ما باید جوری تبیین کنیم که اون ملتزم بشه.
اون که به ما ربطی نداره که جهاد، یعنی ما جهاد لاینقطع وجوبش دائمیه، جهاد ابتدایی هم هست، برای همه مردم هم هست، همه مردم که هم یعنی برای جامعه هست، نه برای همه مردم. جامعه هست، جامعه هم باید افراد متخصص رو بفرسته برای این کار، نه برای افراد غیر متخصص. چه کار کنیم؟ هر کاری که می توانیم بکنیم دین توسعه پیدا کند. بحث الزام نیست، اصلا سنخ باور با الزام جور در نمیاد. سنخ باور این که باید قانع بشم. اسلام به یه معنی است که من میگم اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت بدم. خب هر کون دادم، خب حالا وقتی باور ندارم، مثلا قبول ندارم، همچنین از زور به من از این زور از کلم رفت بیرون، بعد تموم میشه. خب این چه فایده داره؟ اسلام باید این طرف باور کنه، قبول کنه. اصلا پیام پیامبر اینه که بیا توسعه بدهد منطق دین را. خب منطق دین که با شمشیر حاصل نمیشه که، با شمشیر میشه موانعشو برطرف کرد. لذا جهاد عمدتاً جهاد به معنای بیانه، گفتاره، اقناعه. چون سنخ اسلام باوره، سنخ اسلام حکومت نیست که آقا ما با شما خود حکومت کنیم، اگه نبود مثلا میام زندانتون میکنیم، نه، سنخ باوره. لذا جهاد به معنای تلاش برای باوراندن دیگران به اسلامه. حالا این وسط یک نظم سلطه‌ای وجود دارد که این نظم سلطه نمیخواد شما باور به اسلام رو توسعه بدی، باور به فطرت رو توسعه بدی، سلطه پذیری رو از جامعه از بین ببری، سلطه اون رو از بین ببری. همینو موجب شد که قریش با پیامبر در افتاده، ولی پیامبر با اونا دعوایی نداره که، پیامبر اصلا جنگی باشون نداره. این پیام موجب میشه اونا بیان جنگ کنن. خب پیامبر با چیکار کنن؟ مقابله کنن. پیامبر با جنگ مقابله میکنن. کی؟ وقتی اونا جنگ ایجاد میکنن. بخاطر اینکه پیام پیامبر موجب میشه بعد اونا جنگ کنن. پیام پیامبر لازمش اینه که اونا مقابله کنن، میگن آقا تو نباید این کار بکنی، میگن آقا هر چی بخوای بهت میدیم دست از این پیامت بردار، آسمان نمیدونم خورشید در دست راست و نمیدونم ما در دست چپ. میگه پیامبر میگه آقا من حرفم همینه. میان اذیت میکنن، شکنجه میکنن، اخراج میکنن، جنگ میکنن. پیامبر چیکار میکنه؟ مقابله میکنن. مقابله پیامبر ناظر به این بحثه، ولی اصل پیامبر بگی به زور بگه آقا جون شما الان من بیاد مسلمان بشی، خب الان بشیم، خب چی حال اتفاق افتاده؟ سنخ این دعوت که اینجا جهاد با دعوت آورده اینه که مردم باید برن جهاد کنن تا روز قیامت. یعنی چه کار کنن؟ برن بباورانن. کی این کارو میتونه بکنه؟ کسی که صلاحیت این کارو داره، ولی کسی که دین نداره، ایمان نداره، باور نداره، بد اخلاقه، بد قلقه، ظالمه، در دعوت نمیخوره، همون نره بهتره، چون بره بدتر میکنه. خب از این جهت جهاد با دعوت سر جای خودش گره خورده. یعنی زمان خودش پیامبر هم جهادش با دعوتش گره خورده، جهاد به قتالش با دعوت گره خورده، و هم قتالش جهاده، هم دعوتش جهاده. توی زمان خلفا هم انگار اینطوریه، هم دعوتش جهاده، هم قتالش جهاده. این وسط چون دوتا با همه، از یه طرف روایت میگه آجان همه نباید برند، حق ندارن. چرا؟ چون بدتر میکنه کار رو. آدمی که شرایط ایمان رو نداره، کسی که کمال نداره، نباید بره، به خاطر اینکه اسلام بدنام میکنه. این بحث جهاد و دعوتش اینطوریه. مسئلهش اینه که قتال هم با خودش همراهه. در زمان پیامبر، حتی در زمان خلیفه اول، دوم، یا حتی شاید سوم، حالا سوم معلوم نیست، چون سوم عمدتاً بیشتر پوله، بیشتر ماله، بیشتر جهانگوشاییه. خلیفه دوم نشونم میده خودش پولی جمع نکرده، تا آخرش هم از لحاظ مالی زاهد زندگی کرده. غرضش تجمیع مال نیست، تهدیدی که وجود داره، نمیخوام تحقیرش کنم، اما بالاخره ایران تهدید کرده، روم تهدید کرده، شام تهدید کرده، حاکمیت رو میخوان تهدید کنن، اینا میرن جمع میجنگن تا اینکه تثبیت کنن. حالا پولی هم حاصل میشه، پولی هم حاصل میشه، طبق روال غنیمت توزیع هم میشه، و بالاخره اونایی که حسن مسلمان میشن. و کیا؟ خب هم میگم تا خدوش نمیکنه که میگم تا خلیفه دوم حتی قابل توجیهه. تا خلیفه دوم اونها دارن تهدید میکنن کشور اسلامی رو، یعنی کشور ایران تهدید میکنه اسلام رو که آقا شما
قابل توجیه.
نه الان نمیدونم برای چی کرده، این اصلا هیچ چی نمیدونم. خلفا، یعنی برو به بعدش، یعنی خلفا منظورم از سوم به بعده، یعنی سوم و بعدش، اینا این کارو کردن. مثلاشون هم مال بود. خلیفه اول که عمدتاً حتی با ایرانی‌ها نکرده، بخواد اصلا فرصت این کارو نکرده، یه سال حاکم بوده، یه سال هم عمدتاً جنگش با اصحاب رده بوده، با مرتدین جنوب. خلیفه دوم عمدتاً عمله کرده به ایران و بعد به روم و اینها، و رفته جنگیده و گرفته. مثلاش این بود که اونها تهدید کرده بودن کشور اسلامی رو، قرارش هم وجود داره، اما خودش برای خودش مال جمع نکرده، دیگران این جمع کردن و فلان. میخوام بگم حتی اینجا هم ممکنه کسی بگه تا اینجای کار اشکالی ندارد، لذا اون مقداری که توی روایت ما برمیاد که حضرت امیر همراهی کرده، حمایت کرده، اینجاست. با خلیفه دوم همراهی کرده و راهنمایی کرده که چیکار کن، چیکار نکن، چگونه جنگ کن. اما تو خلیفه سوم چنین چیزی بر نمیاد. خلیفه سوم کاخ درست کرده، خلیفه سوم اومده آره جنگو خیلی توسعه بده که زمان خلیفه سوم که زیادتر پول اومده تا مصر و این برا. زمان خلیفه سوم که داره جنگ میشه، فتوحات اینجا میشه، حتی مصر هم اونورتر میرن، اینو تو خلیفه سوم اتفاق میفته. این سمت تا ایران میرن، تا سمت مثلا سمت هند اونورا میخوان برن، این سمت آذربایجان میرن. خلیفه سوم که فتوحاتش هم شاید قدی بیشتر از خلیفه دوم هم شاید حتی باشه. انحرافی که اتفاق افتاد تو منطقه جهاد، اگر بخوایم بگیم حالا خلیفه دوم رو توجیه کنیم به خاطر اینکه تهدید واقعا وجود داره و کد وجود داره، ما این کد رو میتونیم بفهمیم که چون تهدید وجود داشته و برای مقابله با تهدید رفتن و جنگ کردن، اینو ممکن آدم توجیه کنه، اما از این به بعدش دیگه نمیتونه توجیه کنه، چون قضیه دیگه تهدید نیست. قدرت دارن، قبلش قدرتی نداشتن، قبلش اینا تو محدوده عربستان بودن و محدود بودن، اما بعدش امپراتوری هن. یعنی امپراتوری که پول داره، سرمایه داره، قدرت داره، بعد سرمایه‌های زیاد داره، اما این که حالا بعدش دوباره میرن جایی که این آدم نمیتونه بفهمه، حداقل نمیتونه توجیه کنه. خلفای بعدم همه مشهور رفتن. این که حالا اهل بیت اومدن توجیه کردن، ما چه توجیهی نداریم. نهایت توجیهش همین قسمت های حضرت امیر است که اول کار اومده یک حمایت حداقلی کرده، راهنمایی کرده و چه کار بکن چه کار نکن و عملا، اما بعدی چنین چیزی نداریم، عمدتا اونجا نقده. این فضایی که اتفاق میفته تو دوره خلفا همینطور میاد تا این زمانی که داریم روایت رو میخونیم، زمان امام صادق، عمدتا فتوحات زیاد و پشت سر هم دارن میرن. خب برای چی دارید میرید؟ شما که قدرت دارید، پول دارید، سرمایه دارید، خوبه تبلیغ کنید، برید مبلغ بفرستید، برید. مثل اینکه همه جهان هم بعد همینجوری مسلمان شدن، یعنی جدا از فتوحات اولیه، شما اندونزی، شما بگو سنگال، شما بگو نمیدونم تانزانیا، شما بگو، خب اینا چجوری مسلمان شدن؟ اندونزی کشوری که فکر کنم 100% مسلمونه، حدود مثلا فرض کنم 300 میلیون فکر کنم جمعیت داشته باشه، اگه شاید بیشتر داشته باشه، خب کسی نرفته اونجا فتحش کنه، اصلا نرسیدن اصلا به اونجا. خب اینا چجور مسلمون شدن؟ جهاد واجب لازمه، اما ضرورتا قتال لازم نیست. قتال وقتیه که شما برای جهاد شما مانع ایجاد بشه، برای دعوت شما مانع بشه و شما مجبوری این مانع برداری، لذا می شود دفاع.
یعنی الان مثلا شما حاکم به هم بشه جهاد نکردن چون تهدیدی نبوده، یعنی پیغمبر راحت تونستن
دعوت کردن دیگه.
دعوت کردن آره.
اون فضای دعوت فراهم کرده، حتی اون زمانی که جعفر طیار رفته بود، حتی اون زمان که میرفته تبلیغ میکردن،
میرفتن یا فقط صرفا رفتن و پیشنهاد دادن.
میگم مانعی نیست، مانعی برای دعوت نیست. جای دیگه مانع هست، تهدید هم هست.
الان
ما الان تاریخ نمیخوایم بخونیم، وارد اون نشید، وارد نمیخوام تاریخ بخونم. اون بحث الان ما نیست که، اون بحث این که پیامبر حاکم، حاکم شرعی یا حاکم عرفی، سر جا خودش به این کار نداره. من سر حتی میگم پیامبر حاکم عرفی باشه اصلا، من به اون کار فعلا به جای کاری ندارم. من
نداره
مثلا میگم حتی پیامبر حاکم عرفی هم باشه، پیامبر باید تبلیغ بکند.
نمیدونه آخه بادر آدم حرفی که میزنه باید تاریخ فاصله شده بوده دیگه. الان حرفی که الان اینجا شما میزنید اینه با جهاد فقط تو فرض تهدیده، اگر تهدید نباشه نیاز به این که حکومت رو دست بگیره پیامبر نیست.
کی گفته به حکومت؟ من به حکومت چی کار دارم؟ من حکومت که هست سربت به اون ندارم، میگم حکومت که هست. حالا حکومت باید به همه جنگ کنه؟
نه، حکومت مثلا الان حبشه،
حتی هر کی میگم باید به همه جنگ کنم، مگه حکومت میره تبلیغشو میکنه؟
حکومت الان حق خداست و خدا میگه. الان من توی استدلال چی میگم؟ میگم حکومت حق خداست که خدا به پیغمبر داده. الان آیا پیغمبر این حق حکومت رو تمدید کرده به یه مسیحی یا اینکه
چه ربطی به اون داره؟
ربطش همینه دیگه. الان شما فقط تا موقعی که تهدید نباشه،
بابا یک کشور دارالحیاده، یک کشور بیطرفه، کشور بیطرف دارالحیاد محترمه.
پیغمبر من مردمش رو مسلمان
خوب بکنم،
بعد این حاکم هیچ دعوایی هم به پیغمبر نداره.
خیلی خوب نکنه.
خب الان چی میشه؟ این حق حاکم
خب به من چه ربطی داره؟ چرا به اینجا دست ما داره؟
ربطش هم تاریخ واسه دفع شماست دیگه.
چه ربطی به اون داره بابا جان؟ شما میگی خدایا چجوری کردم ذاتی نمیشه. یک حکومتیه، حکومته، پیامبرم حکومته. خیلی خوب، پیامبر باش کن تبلیغ بکنه.
خب تبلیغ کن.
خیلی خوب.
ثم ما از
هر چی مسلمون شدن؟
مردمش مسلمون شدن.
خیلی خوب، مسلمون شدن حاکم میشن میبره خودش.
نه، حاکمش.
وقتی مسلمون شدن حاکم میشن میبره خودش دیگه.
کجا میبره خودش؟ میگه آقا من الان دارم حکومتم انجام میدم. الان این حاکمیت خدا چی میشه اینجا؟
میگم وقتی مردم مسلمونن حاکمشون که مسیحی نمیشه که. وقتی مردم مسلمون شدن حاکمشون تغییر پیدا میکنه.
خوبی
و انقدر مامیلزه
ها دستن حاکم
هم مسیحی
باشه.
فرض
نه،
فرض
حاکم
ها نمی کنم.
آخه این داستان حاکمیت میخوام میگم بس حاکمیت داره ترجمه خوش مطرح کنم. الان یک خب تاریخ فاصله بود آقا در بقیه متوجه شدن، یعنی تاریخ فاصله تو کلام شما بود، باید همونجا حالا حلش میگرد. اگر شما جهاد ابتدایی رو منحصر بکنید به بحث تهدید، شما
پس
یه جای خلا ایجاد کردید
حاکمیت خودتون. من کجا جهاد ابتدایی به تهدید، جهاد محدود تهدید؟ من اصلا جهادی که ناظر به تهدید، اصلا دفاع تهدید جهاد نیست اصلا.
پس شما همه جهاد رو شما گفتید که فقط تو فرد تهدید باید باشه.
جهاد قتال بحثش سر تهدیده و ضرورتا به معنای جهاد ابتدایی برای فتح کشور نیست. حالا بنده امروز رفتم آقا جان میرم انگلیس میخوام تبلیغ کنم، آقای انگلیس امروز 5 نفرش مسلمان میشن، 50 نفرش مسلمان میشن، 500ش مسلمان میشن.
آقا
اگه شدن حاکمش عوض میکنیم. نش مردم خودشون عوض میکنن. آره دیگه مردم عوض میکنن. حتی به من نداره که اصلا خودش وقتی ببین قبلا این بحثا گفتیم. شما یه وقتی میگی دوستان متحد شدن یا نشدن چی شده؟ این بحثو ما قبلا پنبه شو دادیم رفت. الان دوستان دغدغه‌ای ندارن. ما قبلا باید مفصل کردیم توی حکومت ها میدونم جوابشو من قبلا هم دادم، میگم شما وقتی میگید دوستان مفصل نشدن من چیزیش گفتم بس بلند شد، میگم بس قبلا شده، حالا اینقدر شما دغدغه دارید اشکالی هم نداره. قاعده کلی این است که شما در یک کشوری که همه فرانسه زبان هستن نمیشه حاکمش انگلیسی زبان بشه، حاکمی که همه سنیان نمیشه حاکم شیعه بشه، برای چی اینطوریه؟ این رسم حکومته، اصلا نه مقبولیت دارد نه جا میفتد نه میشود. طبعا اگر این اتفاق بیفته خود به خود صورت مسئله عوض میشه. مردم مدینه عبدالله ابن عبی رو میخواستن بکنن خلیفه حاکم، مسلمون شدن، صورت مسئله اش رفت برای خودش، پیامبرش رو جایگزین تموم شد رفت، اون تا آخر موندش نمیده چیکار باید بکنه. حتی برای عبدالله ابن عبی تاج گرفته بودن که این حاکمش بشه، نمیتونم دعوای بین اوس و خزرج رو حل کنه. مردم مسلمان شدن، صورت مسئله عوض شد، اون که باز حاکم بشه رفت شد اپوزیسیون، شد منافق. خیلی لفتی به اون نده، بحث حکومت و خلافت و حاکمیت یه بحث دیگه ایه. این بحث ما اون نیست. یک کسی باید جهاد کند که جهاد میکنه. آقا جهاد همه یکی جهان رو مسلمان کنیم، مسلمان کردیم حاکمیت رو سرجه خود حلش میکنیم، حل میشود اصلا خودش. اما اینکه من جهاد کنم، قتال کنم، اون حاکم رو از بین ببرم، یه حاکم دیگه رو نصب بکنم تا اینکه مردم مسلمان بشن، که این کارو ما نیست اصلا، سنقش فرق میکنه. حالا بخوام این اصلا بحثمون اون نیست، بحث حاکمیت فعلا نداره، میخوام یه اساسا شکل این کار چجوریه. بگذاریم، من حتما دوست دارم کسی اشکال کنه، این اصلا آره، اما نکتهش اینه که میخوام بگم چون میخوام بحثو پیش ببریم، یه وقتی ببینی یه گوشه کار یه کسی که دوستان بحثو کردن بعدن با هم صحبت کنیم، خیلی بگید منم حتما جواب بدم، بایدم جواب بدم، چون نمیشه من حرفی بزنم که نصف کارش غلط باشه که. اما خب چون مفصل قبلش بحث کردیم دوستان، اون وقتی میگه خب الان مسیر بحثمون ادامه بدیم، خیلی در این حال خوبه، یعنی من با اصل اشکال موافقم، جدی هم موافقم، اما بحث رو منعرف نکنیم بگذاریم. خب پس بخش اول اجالتاً که ما باید با این آدمی که ایمانش کامل نیست، این آدم ظالمه، باقیه، وجوب جهاده، حتی یتوبه، ایناش آدم نمیفهمه چیه، لاقلش آدم تلقیم قبول نمیتونه بکنه. این که حالا مراد چیه، تقیه است، ممکنه ما هم نمیدونم خلاف واقع گفته، ممکنه جعل شده، ممکنه هرچی ممکنه، قد متقرش اینو نمیشه بهش عقد کرد، مثل بسیاری از فقرات این روایت که صدر و ذرش با هم نمیخونه، که بازم پایین تر بریم معلوم میشه با هم دیگه نمیخوره. مطمئن برای این که اصلا جهاد کردن که اینجا جهادش حتی یتوب، جهاد عده سازمان برنامه امیر لشکر، نمیشه دو نفر سه نفر پنج نفر بگیم خب با اونا بجنگید، نمیشه بگیم این آدم داره تو سپاه میجنگد باقیه بر سپاه هست، خیلی مفهوم نیست این روایت، یعنی مضمون مفهوم نیست. این ازش گذر کنیم. نکته دوم این روایت، یعنی این بندی که از گذشته نخوندیم، که اجوانا دیروز هم اشاره کردم که دو قسم ظلم فرض میکنم. ظلم اول برای این که مردم مکه و مهاجران، مهاجرین مکه، مهاجرینی که رفتن به مدینه، اونا مکه بهشون ظلم کردن، ستم کردن، مالشون رو گرفتن، اینا رو اخراج کردن، باید برن ظلم کنن، باید برن انتقام بگیرن، بقیه اموال مال اینا رو برن بگیرن. این دو گونه، ولو اینکه گفته شده و منطقش هم حالا موجه نیست و سرجا خودشم گفتیم ظلم اصلا نمیفهمیم چیه و اسباب مملکتش این وسط معلوم نیست چیه و منطقش منطق قتال هست و منطق بدون قتال مالکیت حاصل نمیشه به سرجا خودش، نقطه محوری اینجا اینه که اگر امام داره به مردم مکه، یعنی اون مهاجرین مکه که رفتن به مدینه، به اینا میگه شما برید و قتال کنید، جهاد کنید و مالتون رو پس بگیرید، خود این حرف زدن معناش اینه که اگر این حکایت نبود، یعنی اونا شما رو اخراج نمی کردن، یعنی اگه مال شما رو نمی گرفتن، شما حق قتال با اونا رو نداشتید. خود معنای این عبارت هم همینطوره، حالی که نقض خرده. چطور برای بقیه شما میگید که برید بجنگید؟ چرا یه بهانه جدید میارید براشون که چون مالتون رو گرفتن؟ خب مالتون رو نگیرن اصلا، برید جهاد کنید. گفتن این تعابیر نسبت به مشتکین مکه این نقض غرض هست و طبیعتاً نافی اون نقطه دومه. نقطه بعدی که اینجا هست، اون ما حالا یه وقتی نمیفهمیم مراد این عبارت چیه، یه وقتی میگیم که خود اون راوی هم وقتی امام این تقسیم رو میکنه که دو گونه جهاد داریم و فلان، میگه یعنی چی؟ اینا که یهود چی مهاجرین مکه که به خاطر این قیام کردن، پس بقیه چرا تو بقیه داره؟ انما اودن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، خب این مال مردم هست، ظلم هم معلومه، بقیه ظلم نشد که، چجور شما بهش میگی؟ فارغ از اینکه امام چه جواب بهشون میده، در این روایت مال امام باشه و به امام مستند باشه، فارغ از این خود این استقراب این راوی معلوم میشه این وسط ظلم اتفاق نیفتاده و امام داره از باب حکومت یک چیزی را ظلم تلقی میکند که این شخص تلقی ظلم ازش نداره. خود این شخص یک چیزی را تلقی میکند که حرف اون جدا عجایب برش تلقی میشه، یعنی چی؟ اینا ظلم بهشون شدن، بعد شما میگه خب بقیه بهشون ظلم شده؟ ما چطورا نفهمیدیم؟ بس اصلا تالا چرا بقیه نفهمیدن؟ این همه که دارن رفتن به جنگن، این طرف داره سوال میکنه که از امام میگه حالا چی کار کنید؟ پس این شده و بقیه بهش جنگیدن. خب اگه معلوم بود که ظلمه، اگه معلوم بود که کفار به مسلمان ها ظلم کردن به خاطر اینکه مالی که دست اونها از ظلمه، الان تو قرن دوم گفتن نداره که، تو قرن معلوم بود این همه سال دیگه. این همه رفتن جنگیدند و رفتن کشتن و مال گرفتند و بعد تازه فهمیدیم که این اتفاق افتاده، تازه فهمیدیم که این ظلمی اتفاق افتاده، ظلمم به خاطر اینکه مال گرفتن. خب میگه تو حالا پس کجا بودید شما؟ پس تو حالا این ما اینو نفهمیدیم این رو. خود نفس این استغراب و نفس این که امام داره الان توجیه میکند این قتال ها رو بعد از این همه مدت، خود همین معلومش این اتفاقی نیست. توجیه بعد از 60 سال 70 سال 100 سال نسبت به امری که اینا انجام دادن و هنوز هم طرف توی یه حیرته، خود این معلوم میشه که این ظلم اتفاق نیفتاده و امام داره یه چیز رو ظلم تلقی میکند که کسی اینو ظلم نمیدونه. خود اینا معلوم میشه اتفاق نیفتاده. این که چرا اون طرف داره این الزامی که این روایته با این بودش که داره الغا میکند که شما به واسطه ظلمی که به شما افتاده و همه مؤمنان مظلومن بخاطر اینکه مالشون هست، من که نمیفهمم این چه ظلمیه، کی شده که ما نفهمیدیم؟ چرا این همه مدت این 100 سال گذشته کسی نفهمیده که یه دفعه الان داره به من میگه؟ این معلومه یه توجیهی هست نسبت به فعلی که اتفاق افتاده، نسبت به فعلی که خلفا انجام دادن و موجه نبوده. اگه موجه بوده این آدم باید انتقال برش موجه بود دیگه، و این آدم نماینده بقیه هست که باید موجه بود براش. این آدم میگه نمیفهمم یعنی چی، خود همین هم معلوم نیست. نکته بعدی در اینجا که روایتم ذیل روایتم داره که آقا حکم الاولین فی الاولین و آخرین سوا، این حکم کلیه. آقا امروز کسرا و قیصره، 100 سال دیگه آمریکاست، 100 سال بعد اسرائیله، 100 سال بعد استرالیاست، این قاعده کلیه دیگه. شما آقا اینا چون ظلم کردن به شما، برید بگیرید تا روز قیامت، این قاعده کلیه. میگم آقا اشکال نداره، قاعده کلی هست، حکم امام قاعده کلیه، اما تو وزان خودش در جایی که ظلم اتفاق بیفته، در جایی که ظلمی بود داره همیشه همینطوریه. ملاک در مدینه و مکه ظلمش معلومه، در بقیه نمیدانیم، حکم ثابته. بله هر کجا به شما ظلم کردن قیام کنید، هر کجا به شما حمله کردن برید دفاع کنید، هر کجا مال شما رو گرفتد برید بگیرید. اما اینکه هر کجا شما کافر بود پس مال شماست، نمیفهمیم که اگر این گونه باشد مثل اول انقلاب بعد اینجور بود که هر کسی که سرمایه داره پس مال ما رو خورده پس برید بگیرید. اسلام گفت کیو اینجوریه؟ بعدن همین اومدن شکایت کردن مال شما رو گرفتن. خب مالمون بوده، رفتیم کار کردیم، کارخونه زدیم، تلاش کردیم. هر کی سرمایه داره که مالش کسی نگرفته که. آقا سرمایه دار اون تعبیر بس حضرت داوود و اون کس که ان لله تسعتون و تسعون نعجه و یه نعجتون اخرى. خب آقا من 90 من اون بنده 99 تا نمیدونم گوسفند داره، یه دونه من دارم، یه دونه میخواد من بگیره. خب تو بی خود کردی، 100 مال اونه، یه دونهش مال تو نیست. چرا شما زحمت کشیدین؟ به این معنی که اون 99 تا داره بعد 100 مال توئه. نه بلاک داره. حالا سرمایه‌دار چون سرمایه‌دار مال من توشه، او چون کافر مال من توشه، من داشتم نمی‌دونم چه خبره. نمی‌فهمیم، یعنی نمی‌خوام بگیم ردش کنیم. و یه وقت گذشته بعد از اون. خواستم بندش رو تموم کنم که ليش من این بندش هم تمام کیه بنده دیگه. بند دو تا بند دیگه هستم، دو تا بندم بازم تو فهمش مهمه. و اگر این دو تا بند دوم رو هم، یعنی بند این پنج بود دیگه، نه پنج شش و هفت رو اگر مرور کنیم، بعد بعضی از کسایی که نسبت به این قضیه نظر دادن و گفتن مراد کیه چیه و مراد از این مخاطب این روایت آیا حاکمه، آیا امیره، آیا امراء الجیشه، آیا جنوده، که این بحث آیه به جهاد ابتدایی برمیگرده، آیه وجوب اذن امام در جهاد برمیگرده، این نکاتی که گفتن دو اجمالاً استدلال کردم اونم بررسی میکنیم و ازش ان شاء الله گذر بکنیم.
استبعاد استبعاد
فهم عرفی این روایت به عرف القا شده دیگه،
یعنی اگه حالا فرض سند صحیح باشه
خوب
رفته هم که بر پایه تعبد دیگه
قبول.
آقا تهش مثلا میگم آقا تهش این روایت صحیح و سند داریم، این رو با کسی که گناه کرده آقا جواب
کرده اشکال نداره. نه یه جایی ما روایت مخالف نداریم، روایت درسته و در وزانش چیزهای مخالف نداریم، درسته. امام به حکومت یک چیز را بر ظلم ما اضافه میکنه، قبوله. میگیم آقا اینجا ظلم تنجا میفهمیدیم، اینجا را نمیفهمیم، امام گفته این ظلمه، باش قبول. در اینجا که استبعاد نداریم، حتی راوی هم استبعاد کنه بی خود استبعاد کرده، نفهمیده. امام یه چیزی میگه که میگه آقا تا حالا شما ازش اینجوری میفهمیدید، اینو من اضافه میکنم، قبول. اینجا درسته، یه حتما غیر از اینم نمیشه گفت. اما فرض در جاییه که اینها در طول این تد سال رفتار اتفاق افتاده، خلاف این حرف وجود داره، این شخص هم بر همین اساس داشته میفهمیده و ارائه میکرده، یه دفعه یه چیزی گفته میگه خدای ما تا حالا اصلا نه از امام فهمیدیم، نه از معصوم فهمیدیم، نه اونا ادعا کردن. و این یعنی چی؟ این که او استبعاد میکند، نه استبعاد به حرف امام میکند، خب بیخود استبعاد به حرف ما استبعاد میکنه، اما به اثر استبعاد انسان به حرف امام نیست. این که یه تلقی داره که این تلقی پشتوانه 50 60 سال 100 ساله داره و یک مجموعی از عبارات و روایات مخالف داره که نمیفهمه. من ناظر به اونا میگم استبعاد کرده، و الا استبعاد شخصی یه نفر یه چیزی گفته میخواد میکنم.
حالا فرض کنیم مثلا ماها وقتی استبعاد میکنیم که آقا غیر از رو مثلا ماها استبعاد میکنیم، یعنی ما یه فهم کلی از فقه به دست
آوردیم. حالا مثلا اینو نمیفهمیم یعنی چی؟
یعنی اگه یه روایت صریحا در تعارض این باید باشه که هیچ چیز
اون توابع حتی
مثلا الان ما روایت صریح در تعارض که نداریم، درسته؟
حتما داریم، حتما داریم، مفصل هم داریم. ببین مثلا اون چیه دیگه، حتی مثلا عبان داره که میاد میگه که به امام که آقا توی کوفه عده‌ای دارن میگن حرفای شیطانی میزنن، میگن اگه یه انگشت قطع کنی 10 تا شطور، 2 تا قطع کنی 20 تا شطور، 3 تا قطع کنی 30 تا شطور، 4 تا قطع کنی 20 تا شطور، این نهازا موجوع به شیطان. یه استبعاد میکنه، امام میگه مهلن یه آقا چرا کجا میری باید با هم بریم. بعد میگه بله، اون میگه آقا در دیه اگه تا حد سلس برسه نصف میشه، قاعده کلیه، میفهم قبول، تموم شد رفت. این یک حکومتی نسبت به اون قاعده تموم شد رفت. اگر این رو از امام بفهمیم خلافش هم نداشته باشیم درسته، اما اگر غیر از این داشته باشیم میگیم قیاسه، بله ما وحشت میکنیم. امام یه قاعده کلی میگه، قاعده کلی قبوله، ما چون در قبالش ادله مخالف داریم و این ادله رو نمیفهمیم، یعنی در قبال اونها اینو نمیفهمیم و در مجموع شریعت میگیم یعنی چی حرفو زده، میگه فهم راوی نسبت به این قضیه که داره استیحاش میکنه خودش یعنی از راز عرفی یه چیزی تو فضا وجود نداره، از ظلم یه چیزی میفهمیده که اینو نیست، که حتما امام قبلی هم نگفته و اینم از مقوله نیستش که محل بحث نباشد. وسط معرکه بعد برای همه است، جلو چش همه است، چون جهاد حکومت زندگی همه مردم درگیره. بعد از 60 سال 70 سال تازه یک کسی بگوید که خب حالا اینی که گفتید این به این خاطره، یا ابوالفضل ما تا حالا کجا بودیم؟ پس این استبعاد یه دفعه ذهنی نیست، استبعاد با یک پشتوانه 60 70 ساله عینی دیدگاه ها و نظرات. من این استبعاد رو میگم محل کلامه، یعنی معلوم میشه که اتفاقی نه، اون وحشت کردنش، استیحاش کردنش معلومه که چیزی تو ذهنش بوده، میفهمیده و اینم یه آدمی بوده طبق روایت که نقل کردن اگه درست باشه آدم ساده نبوده، یه آدمی بوده که اهل علم بوده، اهل علم کلام بوده، متخصص تو علم کلام بوده، میفهمیده لذا داره استیحاش میکنه. حالا که من باید برای نصبات کنم مثلا رسول محمد. Thank you.